بسم الله الرحمن الرحیم. تبدیل و تولید توسط مؤسسه آموزشی نرم افزاری قدس.
الحمد لله و صلی الله علی محمد و آله و لعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خلاصه درس دیروز این شد، ایشون آمدن گفتن این شرطی که آقای محقق و علامه کرده شرط درستی نی، که باید ارکان عقد و یقین داشته باشیم، در موانع شک بکنیم اصالت و صحه. نه، شاهدش هم اینی که خود این دو بزرگوار در باب به این کارو میکنن. اگر متبایعینی شک کردیم بلوغ دارن یا نه، عاقل یا نه، آیا بیعشون صحیحه یا نه، همه اصالت و صحت جاری میکنن، حتی خود این دو نفر. این شاهد است بر این که اینجا و اونجا نداره. اگه در عقود اصالت و صحت جاری میشه در باب بیع، باب زمانم همونطوره، و اگر اینجا نمیشه اونجا هم نباید جاری بشه. و اما اینکه ایشون من گفت قبل از استکمال عقد شک در وجود عقد داریم، شک در وجود شرعی داری یا شک در وجود عرفی؟ شک در وجود عرفی که نداریم. حتی یه بچه 14-15 ساله اگر بگه من این کتابم رو فروختم، عرف میگن عقد موجود شده، پس در وجود عرفیش که حرفی نی، با اینکه یقینم داریم مکلف نی، چه رسد به اینکه شک داریم مکلف یا نی. اما اگر مقصودتون وجود شرعیه، همینجا جای اصالت و صحه، فهو عین و صحه. ما الان یه معامله این دوتا مسلمان کردن، نمیدونیم شارع اینو امضا کرده یا نه، اصلا جای اصالت و صحه اینجا، پس این حرفشون هم درست نی. و اما اینکه آمدن ما نحنفی رو تشبیه کردن به اون اشتریت العقد، فرمودن چطور در اونجا مقتوع البطلان اون عقد، اینجام که در زمان شک در بلوغ داریم اینم باطله. ایشون میفرماد اون تشبیهشون هم درست نی، برای اینکه اون مسئله خودش اختلافیه. اون مسئله اشتریت العقد این همون است که محقق در شرایع عنوان کرده به عنوان بعت و کب عقد، این همونه. خب اون که اختلافیه، چنانچه از قول شرایع به دست میاد، پس اونم اختلافیه. این که این متفقون علیه است بطلانش، نخه متفقون علیه نی، این همون مسئله است و او چون اختلافیه قهرن اینم اختلافیه. و اما کلمه دیگه آمد گفت، گفت در مورد زمان که این میگه من بالغ نیستم، مدعی فساده، اون طرف اصالت و صحه و ظاهر حال مسلم نداره. محقق اینو فرمود دیگه، ما گفتیم این عقد باطله، اصل عدم بلوغه. اونشون گفت اون طرف اصالت و صحه نمیتونه جاری کنه، ظاهر حال مسلم نمیتونه جاری بکنه، لذا قول زامنه و عقد محکوم به بطلانه. ایشون میفرماد این در صورتی درسته که ما زمان رو مثل ابراء و ایسا و طلاق و اینها بگیریم، بیان بگیم خلاصه این از ایقاعات طرف مقابل نمیخواد. بله اگر اینجور باشه، یعنی بگیم زمان یه طرف است، همین که من ضامن شدم کافیه، دیگه لازم نیست اذن مدیون و رضایت اون دائن، اینها لازم نیست. اگر اینجور بود بعد همینطوره، اصل عدم بلوغ اقتضا میکنه که این زمان فاسد بشه، ولی زمان از ایقاعات نیست، از عقود طرف مقابل داره، و چون طرف مقابل داره از راه اصالت و صحه، از راه اینکه مسلمان کار فاسد نمیکنه، چون مسلمان اومده طلبکاری میکنه، به این شخص میگه اون بدهی رو بده، از اینی که مسلمان انشاءالله اقدام به کار فاسد نمیکنه، این عقد میشه محکوم به صحت. پس بنابراین اگر از ایقاعات باشه حق با شماست، اصالت و صحه و ظاهر حال مسلم نداره، و الا اگر از عقود باشه، چنانچه همینطور هم هست، چون در کلمات خود محقق هم داشت البالغ العاقد الاخر، پس معلوم میشه زمان رو از عقود میدونه که احتیاج به طرفین داره. خلاصه مطلب تمام کلمات ایشونو غیر از این که یک جا همه رو رد کردیم در اول بحث، دانه دانه کلماتش هم نقل کرد و رد کرد، موند آخرین جمله که دیگه ما نتونستیم بخونیم، دیر شد. آخرین جمله اینه، ایشون فرمود شرایط عقد که فراهم شد، ارکان که فراهم شد، اگر یه کسی از اینا ادعای شرط مفسد کرد، میدونید یه وقت شرط صحیحه، مثل اینکه متعامله میگن من اینو میخرم به شرطی که خیار داشته باشم، این شرط صحیحه. یه وقت نه، شرط فاسده، میگه من اینو به تو میفروشم به شرط اینکه تصرف نکنی. خب حالا شرایط عقد تماما کامله، عاقلین، بالغین، مختارین، همه خصوصیات هست، اما یکی از اینا میگه آقا اون روزی که اینو به من فروختی یه شرط مفسدی هم کردی، گفتی من اینو میفروشم به شرط اینکه تصرف نکنی، این شرط مفسده. و شرط مفسد عقد و فاسد میکنه. اون گفت من همچی شرطی نکردم. پس ما الان شک داریم که آیا همچی شرطی شده که این عقد فاسد بشه، یا نشده که این عقد صحیح باشه. او گفت چی؟ ایشون گفت قول قول منکر شرطه. یعنی این کسی که میگه همچی شرطی من نکردم، چرا؟ چون وقتی میگه این شرطو نکردم یعنی این عقد صحیحه. قول این مطابق است با اصالت و صحه، آمده گفته بعد این رو مقدم بکنی. خب ایشون مطلب رو قبول داره، نتیجه عملی هم نداره اینی که ما میخوایم بگیم، صرفا نتیجه علمیه. ایشون میفرماد بله، ما قول این آقا رو مقدم میکنیم که منکر شرطه، ولی نه از باب این که اصالت و عدمه، اصالت و عدم شرطی مفتدی که شما میگین اصالت و صحه. آخه محقق گفت چی؟ نمیدانیم این شرط رو کرده که فاسد باشه یا نکرده که صحیح باشه. شما گفتین از راه اصالت و صحه میگیم چنین شرطی نکرده. ایشون میگه نه، دلیلش استصحابه، از کدیم ثمره عملی نداره. با او میگه از راه اصالت و صحه میگیم همچی شرطی نکرده. شیخ میفرماد نه، اینجا از راه استصحابه، عدم اشتراطه. لذا اگه شرط صحیح هم ادعا کنه با استصحاب برش میداریم. شرط صحیح کدومه؟ شرط خیار بکنن. پس نتیجتا اینی که میخوام عرض بکنیم ثمره علمی فقط داره. شما آمدید گفتید قول قول منکر شرط مفسده. چرا؟ برای اینکه با اصالت و صحه قول او موافقه، از این جهت گفتی قول قول منکر شرطه. ما میگیم نخه، اگرم قول قول اینه از باب استصحابه، استصحاب عدم اشتراط. حالا یا شرط صحیح یا شرط فاسد، نمیدونیم اشتراطی شده یا نه، از عدم اشتراطه. ثم ان تقدیم قول منکر شرط المفسد، که شما گفتید اگر این آقا یکیشون شرط مفسد ادعا کرد اون دیگری منکر شد، این که مدعی شرط مفسده یعنی میگه این عقد باطله، اون که منکره میگه این عقد صحیحه. شما گفتید قول قول منکره، این لیس تقدیم و مدع صحه. ایشون میگه این تقدیم قول منکر شرط، این نه به خاطر این که چون مدعی صحته. شما گفتید به اعتبار این که این مدعی صحته قول قولش درسته، نه، بلکه لأن القول قول منکر شرط، صحیحاً کان او فاسدن لأصالت عدم الاشتراط. این چیه؟ استصحابه با این اصاله عدم اشتراط استصحابه. ببینین هر دومون یه چیزی میگیم، میگیم اگر کسی ادعای شرط مفسد کرد ما قولشو نمیپذیریم، قول قول این کسیست که منکره. منتها ایشون میخواد به خاطر این که قول این مطابق با اصالت و هست گفت قول این مقدمه، ما میگیم لیسه. اگر قول اینم مقدمه از باب اصاله عدم شرطه، اصل عدم اشتراطه، نه شرط صحیح مثل جعل خیار و نه شرط فاسد مثل این که شرط بکنه تصرف نکنی. ایشون میفرماد بلکه اگر قول قول منکر شرط مقدم میکنیم به خاطر این که قول منکر شرط، حالا چه شرطی که ادعا میکنه صحیح باشه یا فاسد، به خاطر استصحابه. استصحاب عدم اشتراط میگه این آقا شرطی نکرده، ولا دخل لهازا به حدیث اصالت و صحه. و این استصحاب، لا دخل به این استصحاب به اصالت و صحه، یعنی استصحاب عدم اشتراط دخلی به اصالت و صحه نداره. و این کانم معداه، معدای همین استصحاب، اگرچه معدای اینم صحت عقده، از کدیم ثمره عملی نداره. شما استصحاب عدم اشتراط بگین چه اصالت و صحه بگین، اگر چه معدای این استصحابم صحت عقد است، در اون جایی که شرط مدعا مفسدن، یعنی اون شرط ادعا شده، یه وقت مدعی نکنی. ایشون می فرماد در اون جایی که اون شرط مدعا یعنی اون شرط ادعا شده اگر شرط مفسد باشه چه اصالت و صحه جاری بکنی، این عقد صحیحه. چه استصحاب عدم اشتراط جاری کنی، عقد صحیحه. معداش یکیه، یعنی نتیجه استصحاب هم مثل همون نتیجه اصالت و صحه ولو فرقی نداره، ولی از نظر سنایی ما باید استصحاب رو بگیریم. چرا؟ چون شامل استصحاب عدم شرط صحیح هم میشه این مطلب. ولابد من التأمل و التتبع. الثالث مطلب سوم، شش تا تنبیه بناس بخونیم، دو تا تنبیهش خوندیم، تنبیه سوم. درس امروزمون این آقا صحت و کل شیء به حسبه. ما اصالت و صحت جاری میکنیم، حالا میخوام بگیم این اصالت و صحت که ما جاری میکنیم، صحت هر چیزی به حسب خودشه. نظیر اینو قبلا یکی دو موردشون گفتن، یکی دو تا من اضافه کردم. مثلا اگه نظرتون باشه میگفتیم در باب استصحاب بقاء موضوع شرطه، درسته؟ بقاء موضوع، ولی بقاء موضوع کل شیء به حسبه، یعنی بقاء و کل شیء به حسبه. در تدریجی ها بقاء یه معنا داره، در امور غیر تدریجی معنایی داره. مثلا نمیدونیم زید دیروز زنده بوده، امروز زنده است یا نه، استصحاب کن بقای حیاتشو. اما حالا نمیدونم آیا شب تمام شده، من دیگه سحری نمیتونم بخورم یا نه، استصحاب کن بگو لیل باقیه. خب لیل باقیه یعنی چی؟ باقیه یعنی اولین جزء صبح نیامده. ببینین هر دوش بقاه، ولی در امور تدریجیه بقاء موضوع یک معنا داره، در امور قاره و غیر تدریجی یه معنا داره. چطور قبلا گفتیم بقاء و کل شیء به حسبه؟ در تدریجیات ما بقاء موضوعمون به اون معناست، ولی در امور غیر تدریجی به این معناست. یادم میاد مثلا این رو من اروزم گفتم، الفاعل ترتیب، فا برای ترتیبه، ولی ترتیب و کل شیء به حسبه. یه وقت شما میگی جا انی زیدون فا امرون، یه وقت میگی تزوج زیدون فولده. ببینین فا در هر دو برای ترتیبه، اما ترتیب اون یه دقیقه، یه ترتیب این نه ماهه. جا از زیدون فا امرون یعنی یه دقیقه بعدش امر اومد، فا برای ترتیبه. تزوج زیدون فولده، زید ازدواج کرد پس بچه دار شد، پس کیه؟ یعنی نه ماه بعد. خب شما نگون یه فا ترتیبش ما هم خورده، میگیم نه، الفاعل ترتیب، منتها ترتیب و کل شیء به حسبه. در امور آمدن و رفتن ترتیب یه دقیقه کافیه، اما در قضیه ازدواج و بچه دار شدن اینجا ترتیبش به نه ماهه، ترتیب و کل شیء به حسبه. یا مثلا اطاعت الله، اطاعت الشارع واجبه، اطاعت شارع واجبه، ولی اطاعت هر چیزی به حسب خودشه. در اصول اعتقادی اعتقادش به چیه؟ اطاعتش به چیه؟ اعتقاد به جنان. در امور فرعیه اطاعت به چیه؟ به عمل به ارکان. ببینید ما اطاعت باید بکنیم، اما اطاعت کل شیء به حسبه یعنی امور اعتقادیه، اصول اعتقادیه، اطاعتش به عمل جنانه، یعنی درونیه. ولی امور فرعیه اطاعتش به عمل به ارکانه، باید بلند شم خلاصه اعمال انجام بدم. خلاصه آقا ترتیب و کل شیء به حسبه، اطاعت و کل شیء به حسبه و بقاء و کل شیء به حسبه. امروز هم میخوان بخونیم صحت و کل شیء به حسبه. خب ما مأموری اگر کسی کاری کرد شک در صحت و فساد کردیم، اصالت و صحت جاری کنیم. ولی این اصالت و صحت در هر جایی معنا میده. اگر اصالت و صحت در عقد جاری کردی، صحتش صحت فعلی است. اما اگر اصالت و صحت در ایجاب و قبول جاری کردی، صحتش صحت تأهلی است. پس صحت ما باید جاری کنیم، اصالت و صحت، منتها این اصالت و صحت در مواردی مختلف میشه. در بعضی از جاها صحتش صحت فعلی است که الان توضیح میدیم، در بعضی از جاها صحتش صحت تأهلی است. مثلا یه عقدی دو نفر کردن، حالا ما شک داریم اینا بالغ و عاقل بودن یا نه، الان شک که در صحت و فساد داریم، شما چیکار کن؟ اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله بالغ بودن عاقل بودن، اصالت و صحت. خب این چه صحتیه؟ صحت فعلیه. یعنی چه صحت فعلیه؟ یعنی نقل و انتقال حاصل شد، من به مجرد این که اصالت و صحت جاری کردم، اون مالک اون مال میشه، اونم مالک اون پول میشه. پس اصالت و صحت، اگر ما در عقدی که شک در صحت و فسادش داشتیم اصالت و صحت جاری کردیم، صحتش صحت فعلیه. صحت فعلیه یعنی چی؟ یعنی نقل و انتقال حاصل میشه. اما اگه من در ایجاب این آقا شک کردم، خب بعضیا گفتن در ایجاب عربیت مازبیت اینا معتبره، خب حالا یه آقایش لابه شرطه اون عقد فارسی رو هم جایز میدونه، حالا من نمیدونم آیا این ایجابی که این آقا کرده در اون عقد بی یا عقد نکاح، آیا ایجابش صحیح بوده یا نبوده؟ اصالت و صحت جاری کن، بگو ایجابش صحیحه. اما چه صحتیه؟ صحت تأهلیه. یعنی چی صحت تأهلیه؟ معناش اینه یعنی این ایجاب اهلیت اینو داره که اگر معقب به قبول باشه لحصل الاصل. معنای صحت تأهلیه اینه. با یه شاهد هم از سابق بیاریم بعد نی نظرتونه. 3-4 هفته پیش یه نفر در نماز عصر شک میکنه نماز ظهر خونده یا نه. خب اگه نخونده باشه نماز عصرش باطله دیگه، چون نماز ظهر مقدمه عصره. نمیدونه ظهر خونده که این نماز عصرش صحیح باشه، یا نخونده که نماز عصرش باطل باشه. چیکار میکردی؟ اصالت و صحت جاری میکردی. انشالله این نماز عصر صحیحه. سلام نماز دادی بعد بلنشی نماز ظهر بخونی، که رفقا همون رو اشکال میکردن. اگر شما اصالت و صحت جاری کردی، معناش اینه که من نماز ظهر خوندم، چرا دوباره بعد از؟ گفتیم بله، اصالت و صحت کارش این بود. اصالت و صحت مقدمیت نماز ظهر رو درست میکرد، نه وجوب نفسی شو. یعنی واقعا شما سلام نماز عصر رو بدی، خود و خدا نمیدونی امروز نماز ظهر خوندی یا نه، باید بلنشو بخونی دیگه. پس اون اصالت و صحت ارزشش چی بود؟ ارزشش این بود که مقدمیت نماز ظهر رو فراهم کرد. اما دیگه نه اینکه وجوب نفسی ظهر رو هم تأمین بکنه، بگی پس بنابری شما واقعا وجوب نفسی ظهر رو آوردی. چطور در اونجا اصالت و صحه این نقش رو داشت؟ اینجا هم اصال، حالا اونجا در فعل خودم بودا، اینجا در فعل غیره، ولی به عنوان تشبیه و شاهد عرض کردی. خلاصه مطلب آقا، اگر دو نفر یه عقدی کردن شک در صحت و فسادش دارن، نمیدونم بالغ عاقل بودن یا نه، اصالت و صحه بگو عقد صحیحه. این چه صحتیه؟ صحت فعلیه. یعنی به مجرد اینکه این اصالت و صحه رو جاری کردی نقل و انتقال حاصل میشه. اما یه وقت نه در ایجاب و قبول، نه در عقد. ایجاب اون به توست، قبول اون اشترک توست، عقد مرکب از ایجاب و قبوله. این آقا نمیدونم ایجابی که کرده آیا شرایط صحت رو داشته یا نه. انشالله داشته. اصالت و صحه، اما چه صحتی؟ صحت تأهلیه. یعنی چی؟ یعنی این ایجاب این آقا اهلیت ای رو داره که اگر قبول صحیح دنبالش بیاد ده حسل الاسر. اما دیگه شما نمیتونی بگی حالا که ایجاب صحیحه پس قبولم دنبالش آمده پس این عقد صحیحه. نه، اصالت و صحه اینجا صحت تأهلیه است. یا از اون طرفه میدانیم این آقا ایجاب صحیح کرده، نمیدونیم آیا قبول صحیح بعدش آمده یا نه. اصالت و صحت جاری کن، بگو انشالله قبول صحیح هم آمده، اما نه اینکه دیگه ایجابم محقق شده، یعنی بشه صحت فعلیه. نتیجه این که اصالت و صحیحی که ما جاری میکنیم صحت هر چیزی به حسب خودشه. در عقود اگر شک کردی صحتش میشه صحت فعلیه، ولی اگر در ایجاب یا در قبول شک کردی که آیا شرایط عربیت رو داره یا نه، اصالت و صحیحش صحت تأهلیه. یا میخوام بگی صحت شعنیه. یعنی این ایجاب شعنیت ای رو داره که اگر قبول صحیح بعدش بیاد این نقل و انتقال حاصل میشه. اما شما نمیتونی بگی حالا که ایجاب صحیحه پس قبولم دنبالش آمده پس نقل و انتقال نخه. این آیات بفرمی از سالش انهازل از انما یثبت و صحت الفعل. حالا فعل یه وقت عقده، یه وقت ایجاب و قبوله. این اثبات صحت فعل میکنه. اذا بقع الشک فی بعض الامور المعتبرت شرعا فی صحته، صحت اون فعل. یعنی یه فعلی انجام شده، یه عقدی انجام شده، ما نمیدونیم اونا بالغ و عاقل بودن یا نه. اینجا اصالت و صحتی که جاری میکنی معناش اینه، به معنا ترتب الاثر، یعنی اثر مقصود از این فعل بر این فعل باره. حالا اون فعل اگر عقد اصالت حالت و صحتی که جاری میکنی میشه صحت فعلیه، چه اثری برش باره؟ نقل و انتقال. اما اگر نه در ایجاب شک کردی، اصالت و صحت جاری بکن ولی صحت فعلیه نداره، صحت شعنیه تأهلیه. یعنی اگر این دنبالش، این ایجاب اگر معقب به قبول بشه، اون موقع اثر حاصل میشه. فصحت و کل شیء به حسبه. مثلا صحت ایجاب اون فعل، حالا میخوایم مثال بزنیم که گفتیم اگه شک در صحت فعلی کردی، اون فعل یه وقت عقده که مرکب از ایجاب و قبوله، یه وقت نه شک در ایجاب تنهاست. ایشون میفرماد مثلا صحت ایجاب، یه آقای ایجابی کرده، حالا من نمیدونم آیا عربی بوده یا نه، بنابراین که عربیت معتبره، خب چون عربیت معتبره نمیدونم این آقا ایجابش عربیت داشته تا صحیح بوده یا فارسی بوده تا اینکه فاسد باشه. اینجا شما اصالت و صحت جاری کن در این ایجاب. این صحت ایجاب عبارت است ان کونهی بهش، این بهش صحت تأهلی است، صحت شأنیه است. این ایجاب صحیحه یعنی چی؟ یعنی بهشیه که لو تعقبه او، یعنی اهلیت ای رو داره، شأنیت ای رو داره که اگر معقب به قبول صحیح بشه لحصل اثر العقل، هر آین اثر عقل ظاهر میشه در مقابل فاسد ایجاب، که اگر فاسد ایجاب باشه صد تا قبول صحیح هم بعدش بیاد اون ایجاب اثر نداره. مقابل فاسد ایجاب، اگر ایجاب رو با اصل صحیح کردیم که خب صحت تأهلیه، در مقابل ایجاب فاسد که لا یکون کذالک، یعنی اگر قبولم بعدش بیاد اثر حاصل نمیشه. کل ایجاب الفارسی بناء علی القول به اعتبار العربیه. حالا لو تجرده، خب حالا اگر این آقا ایجابو کرد ولی او قبول بعدش نکرد، یه آقایی گفت به تو اما اون طرف مقابل نگفت اشترای تو، حالا صحت این ایجاب به هم میخوره؟ نه، بادم صحت تأهلیش هست، یعنی این اهلیت اینو داشت که اگر معقب به ایجاب میشد اثر حاصل میشه. حالا معقب به ایجاب نشده صحت اهلیه این هم، این سابق یادم این مثال زدیم، مثلا سکنجبین که ما میگیم سکنجبین، خب صحیحه سرکه انگبینه دیگه، یعنی سکنجبین مرکب از دو چیزه، سرکه و انگبین. خب این سرکه الان اینجا، این اهلیت اینو داره، لبن زم الیه الانگبین لحصل از سکنجبین. حالا فرض کنی انگبین تو دنیا پیدا نمیشه، صحت تأهلیه این به هم میخوره؟ نه، این سرکه صحت تأهلیهش محفوظه، این سرکه اهلیت ای رو داره که لبن زم الیه الانگبین لحصل از سکنجبین. حالا تو دنیا انگبین گیر نمیاد، بازم صحت اهلیه این محفوظه. شما میتونی بگی اگر انگبین به این زمینه بشه سکنجبین حاصل میشه، چطور اگر انگبین نباشه صحت اهلیه این به هم نمیخوره؟ در اینجا هم همینجور، اگر این شخص ایجابو کرد قبول بعدش نیامد، صحت تأهلیه این ضربه ای وارد نمیشه. بازم ما اشاره میکنیم به این ایجاب، میگیم آقا این صلاحیت اینو داشت که اگر این قبول صحیح بهش منظم میشد لحصل اون نقل و انتقال، اما حالا نشده. لذا ایشون میفرماد که فلو تجرد الایجاب عن القبول، شما ایجابو با اصالت و صحت درست کردی ولی دنبالش قبول نیامد، لم یوجب ذلک فساد الایجاب، این مجرد بودن یعنی این نیامدن قبول، این باعث نمیشه که این ایجاب اون صحت تأهلیشو از دست بده. این مال ایجاب، بریم سراغ قبول. اذا شک فی تحقق القبول، حالا اگه ما شک کردیم قبول از مشتری محقق شد یا نه، اگر شده باشه عقد صحیحه، نشده باشه صحیح نی، بعد العلم به صدور ایجاب من البایع، علم داریم ایجاب از طرف بایع بالغ آمده اما قبول از طرف مشتری نمیدونیم آمده یا نه، چیکار کن اینجا؟ بگو این قبول اهلیت اینو داره که اگر مسبوق به ایجاب باشه لحصل الاثر، اونو میگفتیم چی؟ میگفتیم ایجاب اهلیت اینو داره که اگر قبول بهش منظم بشه لحصل الاسد. این برو از این بری بگو نمیدونم این قبول صحیحه یا نه، بگو بله این قبول صحیحه، اهلیت اینو داره که اگر مسبوق به ایجاب صحیح باشه لحصل الاسد. فلا یقضی اصالت و صحت الایجاب. خب شما اصالت و صحت در ایجاب جاری کردی، این اقتضا نمیکنه وجود قبول را. چرا؟ وجود قبول شرط صحت عقده نه شرط صحت ایجاب. بنابراین من اگر اصالت و صحت در ایجاب جاری کردم این معناش این نیستش که بعدش هم قبول آمده، چون قبول که شرط صحت این نی، قبول شرط صحت عقده. لذا می فرماد اگر شما اصالت و صحت جاری کردی در ایجاب، این حکم نمی کنه این اصالت و صحت به وجود قبول در این که قبول هم بعدش آمده. چرا؟ لأن القبول معتبرون فی العقد لا فی الایجاب. قبول در شرط صحت عقده نه شرط صحت ایجاب. خب عنایت بفرمایید. پس تا اینجا چی گفتیم آقا؟ تا اینجا ما گفتیم اگر شک در اصل عقد کردی اصالت و صحتش صحت فعلیت یعنی نقل و انتقال حاصل میشه، اما اگه شک در ایجاب تنها یا قبول تنها کردی اصالت و صحتش صحت فعلیه نی، صحت شعنیه و صحت اهلیه. حالا میخوام بگیم سه چهار تا عقد داریم اینا مثل ایجاب و قبوله. ما گفتیم عقدا رو اگه اصالت و صحت جاری کردی چیه؟ صحت فعلیه. حالا میخوام چند تا عقد بشماریم که این چند تا با این که عقده ولی حکمش حکم ایجاب و قبوله. یعنی اگر شما اصالت و صحت جاری کنی اصالت و صحت تعهدیه، با این که ما گفتیم اصالت و صحت در عقود صحت فعلیه است، ولی میخوام چند تا عقد بشماریم که در اونها اصالت و صحت صحت شأنیه است، صحت فعلیه نی. یکیش عقد هبه. میدونید که عقد هبه من میگم بهت تو این کتاب رو وقت به حساب میبخشم به شما، شما میگی قبل تو عقد دیگه طرف میخواد. خب این بیع هبه یعنی این عقد هبه کی صحیحه؟ اون موقع که قبض فی المجلس بشه. اگر من گفتم کتابم بخشیدم ولی در مجلس به شما قبض نکردم، این هبه درست نیست. شرط صحت عقد هبه قبض فی المجلس، این یک عقد. عقد دوم عقد صرف. من میگم آقا این طلاهام و این نقره هامو فروختم، شما میگی خریدم ولی در مجلس قبض نمیدم، اینجا این صرف درست نی. صرف شرط صحتش قبض فی المجلس، این دو تا عقد. عقد سومی بیع سلم. بیع سلم اینه میرم شما به یکی از این باغدارا میگم من تمام این پرتقالا این باغو تابستانه من تمام این پرتقالا این باغو خریدم 10 میلیون، خب پول بعد بدم فل مجله. سلم اینه که پول معجله بعد همونجا بدم، اما جنس بعدن میاد در مقابل نسیه. با نسیه جنس الان میگیرم پولو بعدن میدم، ولی سلم اینجوریه پول الان میدم جنسو بعد تحویل میگیرم. خب این عقد سلام که پول رو الان دادم جنس رو بعدن تحویل میگیرم، این شرطش قبض فی المجلسه، یعنی در مجلس من بعد اون 10 میلیون بدم. و الا اگر در مجلس ندم فردا بخوام بدم اون عقدی که دیروز کردیم صحیح نیست. یکی هم عقد فضولیه. الان کتاب زید در اختیار شماست، من میگم آقا این کتاب زید رو به من بفروش، شما میگی فروختم. خب این الان این موقوف است، صحتش به چی؟ به اجازه مالک. یعنی اگر مالک فهمی قبول کرد این مطلب رو، این عقد فضولی که ما کردیم صحیحه. حالا این عقدایی که شمردیم اینا عقودی است که مثل شک در صحت و ایجابه. چطور اگر شما در صحت و ایجاب چیزی شک کردین اونجا عقد جاری کنید اصالتش صحتش صحت شأنیه است؟ در این عقودم اگر شما اصالت و صحت جاری کنی صحتش صحت شأنیه. الان من دیدم که اینها به تو اشتریتو گفت راجع به اون معامله صرف و سلم، یا اون آقا گفت به هفت و اونم گفت قبول کردم. اما حالا نمیدونیم قبل فل مجلس شده یا نه. اگه قبل فل مجلس شده باشه صحیحه، نمیدونیم قبل فل مجلس شده تا صحیح باشه، نشده تا فاسد باشه. شما میگی اصالت و صحت، این اصالت و صحت این چه صحتیه؟ صحت تأهلیه. یعنی این عقد هبه اهلیت اینو داره که اگر معقب به قبض فل مجلس بشه لحصل النقل و الانتقال. ببینی با اینکه عقده ولی اصالت و صحتی که جاری میکنی صحت صحت فعلیه نی. یعنی شما نمیتونی بگی من نمیدونم اینا بالغ عاقلن یا نه، اصالت و صحت حالا که صحیحه پس قبضم شده. نه، اصالت و صحتی در اینجا معنا شأنیته، یعنی این عقد شأنیت اینو داره، این عقد هبه یا این عقد صرف و سلم شأنیت اینو داره که اگر معقب بشه به یک قبض اون موقع صحیحه. حالا شما میگی اصالت و صحه، این اصالت و صحه ثابت نمی کنه که قبض فل مجلس هم شده، باید شما احراز بکنی یا در اون صرف و سلم هم همینجور. و کذا یعنی چی؟ ایشون می فرماد که بله و کذا، کذا یعنی چی؟ یعنی بعضی از عقود هست که مثل شک در ایجاب میمونه که اگر اصالت و صحه جاری کنی اصالت و صحهش فعلی نیست، تأهلیه. لو شک فی تحقق القبض در عقد هبه یا در عقد صرف و سلم بعد العلم به تحقق الایجاب و القبول، میدانم یقینا اون ایجاب کرده اونم قبول کرده، لم یحکم به تحقق القبض من حیث اصالت صحه. شما الان نمیدونی عقد هبه صحیحه یا نه، اینا بالغن یا نه، اصالت صحه این چه اصالت صحیه؟ صحت اهلی، یعنی اهلیت داره این عقد هبه، اهلیت اینو داره که اگر بعدش قبض بشه یعنی قبض فل مجلس بشه اینجا لحصل النقل و الانتقال. شما اینجا نمیتوانی حکم بکنی لم یحکم به تحقق قبض من حیث و اصالت صحت العقد و لذا لو شک فی اجاز و کذا. بله بنی نوشته لذا غلطه و کذا، این که روشن شد آقا. یعنی در اینجا شما اگه اصالت و صحت جاری کردی و گفتی این عقد هبه صحیحه صحت صحت فعلی نی که بگی حالا که صحیحه پس قبضم شده، نه بعد قبضش احراز بکنی. پس این اصالت و صحت نقشش چیه؟ میگیم نقشش اینه، یعنی این صحیحه یعنی اهلیت اینو داره که اگر قبض فل مجلس هم شد محکوم به صحته. و کذا یه جایی دیگه هم باز همینطوره، از عقود ولی اصالت و صحهش اصالت و صحه تأهلیه. لو شک فی اجازت المالک لبیع الفضولی، من کتاب زید از شما فضولتا خریدم شما فروختین. خب این الان ما میگیم نمیدونیم آیا این عقد اینا صحیحه، آیا اینا بالغ و عاقل بودن؟ بگو اصالت و صحه، اما معنای اصالت و صحه این نی که پس مالکم اجازه کرده، باید اونو احراز بکنی. با اصالت و صحه شما نمیتونی بگی حالا که این بایع و مشتری فضولی عقدشون صحیحه پس مالک هم اجازه کرده، فایده ای نداره. اینا اهلیت اینو داره که اگر مالک اجازه بکنه این عقد نقل و انتقالش حاصل بشه. لذا میفرماد که در اینجام که مالک اگر شک کردی که اجازه مالک آمده یا نه لم یسه احراز اون اجازه به اصالت و صحه و اولا به عدم جریان. دو سه تقدیدی هست. آقایون خیلی وقت دیر شده، انشالله فردا آقایون یه رو به پنج تشریف